ذهنیه. داستان قدرت تجسم و همزاد پنداری ایجاد میکنه و این برای اثرگذاری مفاهیم قرآنی توی داستان میتونه مهم باشه. اما چه مفاهیم تربیتی از قرآن قابل ارائه تو کتابای کودک و نوجوان هست؟ یکی خودشناسی و توحیده.
هلی.
البته نه با بحث‌های فلسفی و اصطلاحات فقهی و تخصصی، بلکه از طریق مفاهیمی مثل توجه به نظم طبیعت، حس شکرگزاری، احساس حضور خدا و مفاهیم اینچنینی. با این مفاهیم خودشناسی و توحید در بچه‌ها رشد پیدا می‌کنه. به عنوان مثال کتاب دنیا چقدر بزرگه که ترجمه نورا حق‌پرست، داستان یک بچه خرگوشی که از مادرش میپرسه دنیا چقدر بزرگ و برای جواب این سوالش راهی سفر میشه و که این سفر هم یک سفر درونیه و هم یک سفر بیرونی.
بله متشکرم. توضیحتون ادامه داشت راجع به این کتاب؟
اگه وقت هست ادامهش، نه راجع به این کتاب نه، ولی بحث بعدی رو اجازه بدید.
بخش بعدی. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون جناب آقای حسین نژاد. دوستان عزیز با ادامه برنامه زنده کتاب فرهنگ در کنار ما بمانید. به نظر شما کدام کتاب ها برای انتقال مفاهیم قرآنی به کودکان و نوجوانان مناسب تره؟ 1. کتاب های داستانی، 2. کتاب های شعر، 3. کتاب های علمی و پژوهشی، 4. کتاب های تصویری. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588 دو صفر با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. خب آقای حسین سلمانزاده از ماکو گفتن گزینه 4 کتاب های تصویری. خانم محمدی برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن گزینه 1 کتاب های داستانی. خانم شیرخانی از کرج گفتن گزینه 2 کتاب های شعر. در این دسته که ساعت 16:33 دقیقه است، ارتباط تلفنی برقرار شده با سرکار خانم فلورا زوارقی ملکی، کانونیار فعال، 13 ساله، شهرستان جاسک. سلام خانم، نماز روزتون قبول باشه.
سلام، خیلی ممنونم.
زوارقی درست گفتم من؟
بله بله.
خیلی هم عالی، خوش اومدی به این برنامه زنده.
خیلی ممنونم، متشکرم.
آقای حسین نژاد هم با شما گفتگو میکنم.
بله بله.
سلام فلورا خانم، امیدوارم حالت خوب باشه.
سلام،
سلامت باشی، نماز روزات قبول.
بله خیلی ممنون،
متشکرم. فلورا خانم چه خبر از دنیای کتاب؟ چه خبر؟ به ما بگو چه کتابایی میخونی؟ تا حالا چند تا کتاب خوندی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من فلورا زبرقه هستم، کانونیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان جاست، استان هرمزگان. من تا الان 1341 تا کتاب خوندم.
1341،
ماشاءالله
خیلی خوبه. بعد بیشتر چی کتاب هایی میخونی فلورا خانم؟
من کتابایی دوست دارم که باعث بشه چیزای بیشتر یاد بگیرم. یه کتابی که از خوندنش لذت ببرم و بهم آرامش بده. بیشتر به اون کتابایی علاقه دارم که دنیای دیگه رو برام می‌سازن و باعث میشن که حس کنم توی دنیای دیگه.
یک دنیای جدید اضافه می‌کنن به ذهنت.
بله بله.
بعد شده با دوستاتون جمع بشید، با هم کتاب بخونید، جمع خونی کتاب داشته باشید.
بله، من هر روز که میرم کانون پرورشفکری کتابم دارم و در کلاس خودم قرار میدم و هر دفعه که میارم بچه ها مطالعه و استفاده میکنن. اسم این کار که ایده خودم هم بود گذاشتم کتاب نوش. این دیگه فراتر از دور همیه کتاب خونه شده و الان بچه های کلاس من دیگه شدن سفیر کتاب و خیلی به کتاب ها علاقه من شدن و اعضای فعال کانون پرورشفکری شهرستان هستن.
آفرین.
کتاب نوش درسته؟
بله بله.
اسم قشنگی هم براش انتخاب کردی. بعد حالا اینکه دور هم میشین کتاب میخونی، توی دوستیاتون هم تأثیری گذاشته؟ توی دوست پیدا کردنتون، توی ارتباطاتون تأثیری گذاشته؟
بله تأثیر داره خیلی. مثلا وقتی در حال خوندن یک کتاب رمان هستیم، میان در مورد اون بله. موزه داستان منی گفتگو میکنیم و این خیلی موثر تو ارتباط تو ارتباطاتمون
تأثیر مثبت گذاشته.
بله بله.
بعد فلورا داستانای قرآنی هم خوندی تا حالا؟
بله بله. یکی از موضوعات کتابخونی من کتابای دینی هست که من واقعا علاقه من هستم. گفت قرآن. بحث اصلی قرآن خودشناسی است و کتابایی که من در کانون پرورشفکری خوندم و برام خیلی قشنگ و جذاب بود
بله.
کتابای خانم کلژوبت هست
بله.
که با محور خودشناسی هست، مثل کتابای امین ترین دوست و دایی موشکوچولو.
آره که یکی از کتاباشم پریان خانم بر ما معرفی کرده.
آره اتفاقا بخش قبلی معرفی کرد.
آره بعد این کتابایی که میخونی، کتابای قرآنی که میخونی، به نظر چه تأثیری تو زندگی ما داره؟
قرآن که برای من شفا بخش و مثل یک مسکن آرام بخش برای من عمل میکنه، مخصوصا وقتی که فصل امتحانات هست. من خیلی شده که به قرآن پناه بردم و سوره که نماز خوندم، انقدر انرژی و آرامش گرفتم که تونستم با تمرکز بیشتری درس رو بخونم و همیشه موفقیت هم رو سپاسگزار خداوند هستم.
درود بر شما.
آفرین شما که قرآن نگهدار شما باشه.
اجازه بدین لطفا در مورد قرار ملی کتابخانی مخصوص عید نوروز و بهار با شما و شنوندگان عزیز رادیو فرنگ صحبت کنم.
چرا که نه، بفرمایید.
کانون پرورشفکری کودکان و نوجوانان کشور برای دومین سال متوالی طرح ملی 14 کتاب 14 روز بهاری مخصوص کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار میکنه. در این طرح که از اول اسفند و همزمان با ماه مبارک 1604 شروع شده و تا 14 فروردین 1605 ادامه داره، بچه ها میتونن به نزدیکترین مرکز کانون پرورشفکری به خونشون مراجعه کنن و 14 دیش که کتاب از کتابخونه کانون پرورشفکری برای تعطیلات عیدشون امانت بگیرن.
بله.
و هر روز عید رو با شیرینی کتاب خاطره‌انگیزتر کنن واسه خودشون.
الان
در مرکز خودمون با ما این طرح رو شروع کردیم و بچه ها به خوبی استقبال میکنن.
چقدر خوبی. این روزی 14 تا کتاب میتونن ببرن امانت بگیرن بخونن.
متشکرم فلورا جان، ان شاءالله که موفق باشی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون فلورا خانم، روزتون بخیر.
درود بر شما. خدا نگهدار. در این ماه مبارک آرزو میکنیم نور معرفت و برکت و خیر و مهربانی بر دلهای شما نمازگزاران و روزداران بتابه. قبول باشه طاعتتون به درگاه خداوند بلند مرتبه. قبول باشه نماز و روزه شما روز اولی ها. انشالله که خدا به دلهاتون نگاه کنه و به آرزوهاتون برسین. با ادامه برنامه زنده کتاب فرهنگ در کنار شما هستیم از رادیو فرهنگ. در این لحظه بشنویم آخرین رویدادهای حوزه کودک و نوجوان رو با اجرای سپید زهرا سادات ابوترابی، مهمان نوجوان.
سلام، من سپید زهرا سادات ابوترابی هستم و این بخش خبرهای حوزه کودک و نوجوان برنامه کتاب فرهنگ دوشنبه است که میشنوید. از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو با من همراه باشین. در ضمن آرزوی به قبولی طاعات و عبادت شما رو دارم. ناداستانی متفاوت از یک شهید دهه 80 به بازار کتاب رسید. کتاب من یک آرمان دارم اثری به قلم فرانک انصاری درباره زندگی شهید آرمان علی وردی است که حول دو قصه می‌گردد. یک تحول دختری که هویتش را از دست داده و دیگری قصه شهید آرمان علی وردی که چراغ راهی می‌شود برای آن دختر. دایناسور خندانی خندان به بازار آمد. دایناسور خندان خندان نوشته فریده افسلان با زبان ساده کودکان 6 سال به بالا را با موضوع احساسات و واکنش به هیجان ها آشنا می کند. ماجراجویی های سه نوجوان نخبه ایرانی با مافیای خودرو. رمان نبرد با مافیای خودرو همچنان که از نامش مشخص است به مسئله خودرو، خودروسازان و کشمکش هایی که در این عرصه وجود دارد میپردازد. در سالهایی که صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های متعددی روبروست و بحث مافیای خودرو به یکی از موضوعات پرحاشیه و پرگفتگو در فضای عمومی تبدیل شده، ادبیات نوجوان نیز بی‌تفاوت نمانده است. رمان نورد با مافیای خودرو تلاش کرده با نگاه داستانی و ماجراجویانه این مسئله را از زاویه متفاوت روایت کند. زاویه که قهرمان آن نه مدیران و نه سیاستگران بلکه نوجوانان نخبه و دغدغه‌مند هستند. با تشکر از همراهی شما با این بخش برنامه کتاب فرهنگ دوشنبه ها تا هفته آینده همتون رو به خدای مهربون می‌سپارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده کتاب فرهنگ و در این قسمت در خدمت آقای رامین حسین نژاد هستیم که صحبتشون رو میشنویم. بفرمایید.
بله خانم، حقیقتا همینطور که میدونید فردا بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی است.
بله،
ما اکثرا خواجه نصیرالدین طوسی رو بیشتر به عنوان یک فیلسوف و یک ستاره شناس و یک ریاضیدان میشناسیم و کمتر به شخصیت ادبی و تأثیری که تو نثر علمی و اخلاقی ادبیات فارسی داشته پرداختیم. ما در کنار بزرگان نثر فارسی مثل نصرالله منشی و بیهقی باید حتما از خواجه نصیرالدین طوسی هم یاد کنیم. ادبیات نوشته خواجه نصیر علمی و دقیق و نظاممنده، اما در کنار این علمی بودن و نظاممند بودن ظرافت‌های ادبی هنرمندانه‌ای داره که باعث شده ما ایشون رو از بزرگان ادبیات تعلیمی و ادبیات فلسفی بدونیم. قبل از خواجه نصیرالدین طوسی خیلی از مباحث فلسفی به زبان عربی نوشته میشد، اما خواجه نصیر نشون داد که زبان فارسی توانایی بیان دقیق مفاهیم منطقی و فلسفی رو داره و این نشون میده که ایشون چه تأثیری تو زندگی توی زنده نگه داشتن زبان فارسی داشته. یکی از مهمترین کتابای خواجه نصیر که خیلی همون میشناسیم اخلاق ناصریه که یک شاهکار از نظر از نظر نثر فلسفی و ادبیه و جزو آثار مهم ادبیات تعلیمیه. این کتاب فلسفه و ادب رو با هم پیوند زده. خواجه نصیر تو این کتاب مباحث فلسفی رو با تمثیل و تشبیه و آرایه‌های ادبی به صورت خیلی زیبا بیان میکنه. اگر درباره زبان و سبک نوشتای خواجه نصیر هم بخوایم صحبت کنیم، باید بگیم که زبان نوشتای خواجه نصیر زبان عقلانیه. خواجه نصیر احساسات رو در خدمت اندیشه قرار میده، نه برعکس.
بله. خب اگه موافق باشیم بریم سراغ مهمان نوجوانمون. بله. در بخش کتابخانی سرکار خانم پریا لشکری که قرار هست راجع به خواجه نصیرالدین طوسی صحبت کنن، یه کتاب معرفی کنن. بفرمایید پریا جان.
مجدد سلام.
درود بر شما.
من پریا هستم و خیلی به پیوسته صحبت‌های آقای حسین نژاد کتاب دیگری آوردم که معرفی کنم.
بفرمایید.
قبلش یه خورده توضیح میدم، از پرخواننده ترین کتاب‌های کانون برای اعضای نوجوان کتاب‌های مرتبط با نجوم هستش، مثل کتاب آسمان شب نوشته برایان جونز و به ترجمه آقای جلال صمیمی. اما در کنار این راهنماهای علمی که داخل کتابخونه موجود هست، ما به بررسی زندگی نامه دانشمندان، اندیشمندان، نویسندگان و شعرایی که این گنجینه علمی و ادبی رو برای ما جمع‌آوری کردن هم می‌پردازیم. و ضمن تبریک روز مهندس که فردا باشه، از مجموعه فرزانگان زندگی نامه آقای خواجه نصیرالدین طوسی رو براتون آوردم.
بله.
که ضمن تثبیت مفاهیمی در فلسفه به بررسی علم مثلثات در ریاضیات و در واقع جمع‌آوری و ترسیم دقیق ترین تقویم جهان، تقویم ایلخانی یا خورشیدی پرداختن. بخشی از زندگی نامه خواجه نصیرالدین طوسی رو براتون میخونم.
خیلی کوتاه بخون.
خواجه دستش رو در جوی آب کرد و به پدرش رحمت فرستاد. خدا رحمتش کند. همیشه میگفت که طوس شهر علم و دانش است. ناگهان صدای مردی در دشت پیچید. او فریاد میزد: حمله کردند! حمله کردند! مغولان حمله کردند! آن مرد بی هدف به هر طرف می دوید و این خبر را به همه می رساند. سپاهیان مغول با بیرحمی تمام هرچه را که بر سر راهشان بود از بین می بردند و پیش می آمدند. هیچ کس نشنیده بود که مردم هیچ شهری توانسته باشند در مقابل هجوم لشکریان مغول مقاومت کنند. هر شهری بیشتر مقاومت می کرد، بیشتر کشته می داد و تحت ویرانی قرار می گرفت. همه وحشت زده می گریختند و هیچ کس هم نمی دانست به کجا پناه ببرد.
متشکرم پریا جان. خیلی عالی که صحبت کردی راجع به خواجه نصیرالدین طوسی که بخشی از کتاب رو خوندی. موفق باشی دخترم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه. بخش گزارشگر کوچک با اجرای رایان هست که گزارشگر کوچک ما چند روز پیش به مسجدی رفتن و گزارش تهیه کردن از روز اولیهایی که امسال تازه روزه گرفتن. بریم و این گزارش رو بشنویم.
گزارشگر کوچک.
نام خدا. سلام، من رایانم و در ماه رمضان با یه گزارش دیگه در خدمت شما هستم. من این بار برای یه گزارش به محفل افطاری روز اولی ها دعوت شدم. در واقع این یه مراسم افطاری باحال برای نوجواناست. منم الان داخل مسجدم و میخوام با یکی از این نوجوانا گفتگو کنم. آقا پسر سلام، حالت چطوره؟
سلام، خوبم و خوشحالم که امروز به این جشن اومدم.
مثل اینکه خیلی پر انرژی هستی، مگه روزه نیستی؟
بله من روزم، چون که خدا خیلی من رو دوست داشته تونستم انرژی زیادی داشته باشم.
من روزم کله گنجشی، اندازه ای تو انرژی ندارم. سحری چی خوردی اینقدر جون داری؟
من سحری جاتون خالی لوبیا پلو خوردم.
به به، با ماست چقدر خوشمزه میشه. خودتو معرفی نکردی، اسمت چیه؟ کلاس چندمی؟
من محمد مهدی افضلی هستم و از مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام، کلاس ششم ابتدایی.
محمد مهدی، بار اولت روزه کامل میگیری؟
بله بار اولمه و خیلی خوشحالم که دارم میگیرم.
چه احساسی داری که به این مراسم افطاری اومدی؟
عظمت به بزرگی.
محمد مهدی، از بچه های این مسجدی یا خونتون نزدیک اینجاست؟
بله خونم نزدیک اینجاست و عاشق این مسجدم.
از انرژی و صدات معلومه که ضعف نکردی. حالا به من بگو دوست داری افطاری چی بخوری؟
دوست دارم فرنی بخورم، آش بخورم، سوپ بخورم.
سلیقت مثل منه و همه خوشمزه ها رو دوست داری، ولی بهت نمیاد انقدر شیشمون باشی چون خیلی لاغری.
من اینکه ورزش میکنم و ورزش پوشه میکنم زود هضم میشه.
پس من مزاحم ورزش فرجت نمیشم و امیدوارم چیزایی که دوست داری تو سفره افطاری باشه. برات آرزوی موفقیت میکنم و خدافظ.
منم همینطور، خدا نگهدار.
ما همچنان در مسجد قمر بنی هاشم هستیم و در محفل افطاری روز اولی ها. در ادامه این گزارش میخوام با یه دختر خانومی هم که به این جشن دعوت شدن صحبت کنم. سلام.
سلام،
حالت چطوره؟ خودتو معرفی میکنی؟
بله حتما، من آوینا خاجبافقی هستم.
آوینا، میبینم یه چادر قشنگ که مال جشن تکلیفه پوشیدی. به زن تکلیف رسیدی؟
بله.
یعنی میتونی روزه کامل بگیری یا روزه ها تنوز گله گنجشیه؟
نه من میتونم دیگه الان روزه های کامل بگیرم و امروز روزه من کامله.
شما هم مثل اون آقا بزرگ که باش گزارش گرفتم خیلی سر حالی. شما سحری چی میخورید اینقدر انرژی داری؟ دادم افطار.
ما معمولا اون موقعی صبح نون و پنیر میخوریم.
خب این که زیاد سیه نمیخونه، یعنی هنوز گشنت نشده؟
اتفاقا چند بار من گشنم شده، ولی وقتی به اون نیتم فکر کردم دیگه اصلا گشنم نشد، تونستم تحملش کنم.
امیدوارم که بتونی همیشه روزات و کامل بگیری. سر افطار برای ما هم دعا کن و خداحافظ.
خیلی ممنون، روزه های همه ی قبول، خدا نگهدار.
خب پیامک های بسیار زیادی هم اومده. آقای اسفندیار لشکری از سونکابان گفتن گزینه 4 درسته. در پاسخ به پرسشی که مطرح کرده بودیم به نظر شما کدام کتاب ها برای انتقال مفاهیم قرآنی به کودکان و نوجوانان مناسب تره، ایشون گفتن گزینه 4 کتاب های تصویری. شهناز خانم از عراق گفتن گزینه 2 کتاب های شعر و خانم سوسن آبادی از عراق گفتن گزینه 2 کتاب های شعر. آقای حسین نژاد در خدمت شما هستیم و نکات پایانی شما رو میشنویم.
سپاسگزارم. ما امروز راجع به ویژگی های تربیت در قرآن و ادبیات کودک و نوجوان و مفاهیمی که مشترکه و توانمندی هایی که ادبیات کودک و نوجوان در ارائه و انتقال مفاهیم قرآنی به کودک و نوجوان داره صحبت کردیم و در پایان باید بگیم که کتاب های با موضوع قرآنی یک سری چالش ها هم دارن.
معلی.
گاهی این کتاب ها آموزش مستقیم و زبان دستوری دارن. بعضی از این کتاب مفاهیم سنگین و ادبیات سخت استفاده میکنن، از دین تصویر ترسناک نشون میدن و به نیازهای روانشناختی کودک و نوجوان توجهی ندارن که این اتفاقات باعث دلزدگی کودک و نوجوان میشه و نویسندگان این حوزه باید به این موضوعات دقت داشته باشن.
سپاسگزارم از حضور گرم و صمیمانه شما در این برنامه جناب آقای رامین حسین نژاد. با شما خدافظی میکنم تا هفته آینده و تشکر میکنم از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز کتاب فرهنگ. تا کتاب فرهنگی دیگر، روز شما بخیر. نماز روزاتون قبول. خدا نگهدار. Thank you.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم دوستان گرامی و در این فرصت گزارش همکار خوبم خانم نجفی رو از دومین سمپوزیوم پسارویدادی قرآن و علم به اتفاق میشنویم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. در سومین همایش بین‌المللی قرآن و علم که با موضوع دومین سمپوزیوم پسارویداد قرآن و علم در سالن خوارزمی سالن دانشگاه شهید بهشتی حضور پیدا کردیم و گفتگوی میکنیم با جناب آقای دکتر مصطفی مرادی، رئیس محترم پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم در دانشگاه شهید بهشتی. من حضورشون سلام عرض میکنم، میشنویم صحبتشون رو.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. ما در این مراسمی که در خدمت اساتید برجسته علمی و قرآنی کشور هستیم، در واقع این سمپوزیوم که یک نوع هماندیشی محسوب میشه به عنوان یک تکمله‌ای برای سومین همایش بین‌المللی قرآن و علم هست که در کشور هندوستان در دهه اول بهمن ماه همین سال جاری برگزار شد. خب به دلیل شرایط کشور در اون موقع، خب و شرایطی که کشور هندوستان برای بحث ویزا داشت، همه بزرگوارانی که قرار بود به عنوان سخنران کلیدی و سخنران اصلی همایش باشن نتونستن در دانشگاه ملی اسلامی که یکی از بزرگترین دانشگاه‌های هندوستان در دهلی نو برگزار شد اونجا حضور پیدا بکنن. خب اون بزرگواران اینجا به عنوان یک هماندیشی و یک سمپوزیوم در خدمتشون خواهیم بود در چنین همایشی و انشاءالله تا بعد از ظهر از سخنرانی‌های این بزرگواران که قبلا در کمیته علمی همایش همواره تایید قرار گرفته استفاده خواهیم کرد.
میشه در خصوص این سمپوزیوم بین‌المللی قرآن و علم توضیح بفرمایید؟ اصلا به چه معنا و تعریفی داره و با چه هدفی این رویداد برگزار شده؟
این سمپوزیوم همونطور که خدمتتون عرض کردم یه جورایی تکمله و ادامه سومین همایش بین‌المللی قرآن و علم هست. محتوای همایش در مورد مباحث میانرشته‌ای قرآن هست که مرتبط با علوم مختلف است. همینطور که از سخنرانان کلیدی این جلسه هم مشخص هست، به عنوان مثال آقای دکتر حسن زاده به عنوان استاد تمام آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران به طرح مباحثی در مورد ارتباط قرآن و مباحث پزشکی در قرآن خواهند پرداخت و همینطور بقیه بزرگوارانی که در همایش دعوت شدن. در واقع میشه گفتش که یک هماندیشی و سمپوزیوم بین تخصصهای مختلف حول مطالعات قرآن.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
پویش کتابخانی خط امین دو، استقبال مطالعاتی جدیدترین کتابهای تقریض شده توسط رهبر معظم انقلاب، تب ناتمام، روح الله، پاسیاد پسر خاک، 20 سال و 3 روز، خانوم ما، همسفر آتش و برف، ایستگاه خیابان روزولت، جهت اطلاعات بیشتر و شرکت در این پویش به پایگاه رابی بوک.ir مراجعه فرمایید.